الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. آخرین بحثی که در ذیل وحدت و کثرت مطرح میشه بحث تقابله که اصلش رو در کتب منطق خواندید. چند نکته فرعی اینجا اضافه داره. اولا معلوم باشه چرا ما بحث تقابل رو میاییم در اینجا مطرح میکنیم. گفتیم از مسائل تقسیمی فلسفه و به عبارت دیگر از عوارضی که بدون واسطه‌ای بر وجود حمل میشود وحدت و کثرت. هر کدوم از این وحدت و کثرت لواحق و تبعاتی دارن، فروعاتی و عوارضی خودشون دارن، از جمله مثلا مسئله حمل که از لواحق کثرت بود، وحدت بود، و اینجا هم تقابل که از عوارض کثرته. یعنی هرگاه ما تکثری داشته باشیم، تعددی داشته باشیم، این تعدد نحوه هایی داره. هر دو امر متغایر ممکنه تغایرشون به نحو تقابل باشد، به نحو تماثل باشد، تخالف و امثال اینها، که بین اونها اون چیزی که جهت تغایر و کثرت بیشتره و قابل اجتماع نیست تقابله. بعضی از نحوه های غیریت مشتمل بر جهت وحدتی هستند که در اون جهت وحدت اون غالب تره. مثلا تماثل جهت وحدتش بیش از جهت تخالفشه، چون تماثل یعنی که در ذاتیات اشتراک باشه، اختلاف در عرضیات باشه. معلومه که اتحاد در ذاتیات بالاتر از اختلاف در اعراض. اما تقابل گونه ای از تعدد تغایر که جهت کثرت در او بیشتره. لذا ما بحث تقابل رو در ذیل کثرت باید مطرح بکنیم. تعریفش اینه که تقابل یعنی عدم اجتماع غیرین در زمان واحد، مکان واحد و از جهت واحد. هر کدوم از این سه قید اموری رو خارج میکنن. ممکن است دو امر مغایر در دو زمان باشن، این اشکالی نداره. ممکنه دو امر مغایر در دو محل باشن، اشکالی نداره. ممکن است دو امر مغایر در محل واحد و زمان واحد جمع بشون، ولی از دو جهت، مثل این که پدری و فرزندی با هم تقابل دارن، اما می شود که در شیء واحد و فرد واحد هر دو عنوان جمع بشه، اما از دو جهت، از جهتی پدر، از جهتی فرزند. اینها با این قیودی که اینجا گفتن این امور رو خارج کردن. پس ما وقتی که از تقابل اینجا سخن میگیم، یعنی عدم الاجتماع دو امر متفاوت متغایر به گونه ای با هم قابل اجتماع نباشن، با این قیود که در محل واحد، زمان واحد و از جهت واحد جمع نشود. اگر دو امر متغایر این گونه باشند، به اینا میگیم متقابله. مثل این که زید مثلا در زمان واحد و از جهت واحد هم بخواهد پدر باشد، هم بخواهد فرزند باشد، میگیم غلطه، چون اجتماعی امکان نداره. یا وجود این میز در زمان و مکان واحد هم صدق بکند هم نکند، میگیم نه، با هم جمع نمیشه. اما میشه وجودش در این مکان باشد، در مکان دیگه نباشه. یه وجه حصر برای متقابلین که در چهار نحوه منحصر هست هم گفته شده، همون وجه حصر مشهور. هر دو امر متقابل یا هر دو طرفش وجودی هستن و یا یکی وجودیست یکی عدمی. به حسب فرض و احتمال اولیه میتونیم احتمال بدیم که هر دو طرف هم عدمی باشن. این با کمترین تأمل واضح میشه که امکان نداره چون این چیزی، یعنی اگه هر دو عدمی باشن یا از باب عدم مضاف برمیگرده به سلب و به قسمت تقابل عدمی و وجودی، یا اگه هر دو عدم عدم هستن و محضن، که خب در عدم تمایز نیست تا بعد تعدد معنا بده و تقابل به دنبالش پیش بیاد. پس فرض این که هر دو طرف عدمی باشن غلط. اگر هر دو وجودی هستن، هر دو طرف تقابل وجودیان، از دو صورت خارج نیست، یا در مقام تصور و تعقل باید با هم تصور بشوند یا بدون هم تصور میشوند. اگر با هم تصور میشوند، یعنی ما در مقام تصور نمیتونیم یکی را بدون دیگری فرض کنیم، به این میگیم تقابل تزایف، مثل علیت و معلولیت. شما معنای علت و معلول را باید در ارتباط با هم تصور کنید، اگرچه به حسب تحقق علت تقدم بر معلول دارد، اما در مقام تصور فرض علت و تصور معنای علت بدون معلول امکان ندارد. بلندی و پایینی و بسیاری امور دیگه که اینها در مقام تصور متوقف بر یک دیگر هم. این میشه تقابل تزایف. در تقابل تزایف نکته ای که باید حتما بهش توجه داشت اینه که این تقابل مربوط به تقابل مفهومه، یعنی اینها در مفهوم اینطوری هن که قابل اجتماع نیستن، دو مفهوم مغایر یک دیگر. اما اینکه به حسب مصداق در وجود واحد جمع می شود یا نه، اون یه مطلب دیگری است. ممکنه دو امر مغایر در مصداق جمع بشوند، مثل عالم و معلوم. بعضی اوقات هم نه، نحوه وجود این متضایفین به گونه ایست که در مصداق قابل اجتماع نیست، مثل علت معلول. مصداق علت و مصداق معلول قابل اجتماع نیست که یک شی هم خودش علت باشد و هم معلول باشه، مگر باز از دو جهت بخواد باشه. اما در عالم و معلوم، در بساط مثل خداوند، مثل نفس انسان، مثل عقول، اینها هم عالمان هم معلوم، کثرت هم نیست که بگیم خداوند از جهتی عالم است، از جهتی معلوم است. حقیقت واحد بسیطه. پس تقابل تزایف، اون چه که عنوان تقابل بر او صدق می کند، مربوط به مقام مفهومه. اما به لحاظ مصداقی اینها قابل اجتماع هستند یا نه، او رو باید از دلیل دیگری از بیرون بحث کرد که آیا چیزی که مصداق این متضایفین هست و اسباب وجود اجتماع پذیر هستن یا نیستن. اما به هر حال به اسباب مفهوم اینا قطعا تغایر دارن. این نکته رو مد نظر باشه. و اما قسم دوم این شاخه اول، گفتیم دو امر متقابل یا هر دو وجودیان یا یکی وجودی و عدمی، اگه هر دو وجودیان یا در مقام تصور با هم تصور میشوند میشه متضایفین، یا نه در مقام تصور بدون یکدیگر هم تصور میشود، مثل سفیدی. حتما در شناخت سفیدی لازمه سیاهی رو تصور کنیم، به لازم معنایی و مفهومی اینطوری نیست. این میشه تقابل تضاد. تعریف متضاد اینه، تقابل تضاد، این که امران وجودیان یتعاقبان علی موضوع واحد، دو امر وجودی که باید به نحو تعاقب بر موضوع وارد بشن، با هم وارد نمیشوند، با هم جمع نمیشوند. اینجا یک نکته ای هست، یک قیدی در تعریف تضاد آوردن که ملاحظه این قید یا عدم ملاحظهش یه تفاوت ظریف و کوچیکی داره. گاهی اوقات ما میایم در تضاد شرط میکنیم که طرفین تضاد بینشون بیشترین اختلاف باشه. مثلا میگن در رنگها بین سیاهی و سفیدی غایت خلاف و بیشترین فاصله است. از سیاهی دیگه شما رنگی اون طرف در ندارید، از سفیدی هم همینطور. اون مراتب دیگر رنگها، قهوه‌ای، قرمز، تیره های دیگر و از این طرف هم رنگ هایی که به سفید و به روشنی نزدیک هست، اینها که انهو مراتب میانی این رنگ به حساب میان. اگر ما قید غایت اختلاف رو بیاریم و در متضادین این رو شرط بدانیم، به چنین تضادی میگن تضاد حقیقی. اگر این قید رو نیاریم میشه تضاد مشهوری. پس مثلا بین قرمز و زرد که غایت اختلاف و حسب فهمی که ما از این رنگ ها داریم بینشون نیست، میگن تضاد مشهوری. بین سیاهی سفیدی تضاد حقیقی. حالا این یه اصطلاح بیشتر هست، خیلی اثری در مباحث عقلی و فلسفی نداره که کسی فکر کنه که خب حالا مثلا بر چه اساسی الان ما بیایم بین سیاهی و سفیدی بگیم غایت خلافه. و اما اگر این دو امر متقابل یک طرف وجودی است یک طرف عدمی است، در اینجا یا موضوع قابل پذیرش این جانب وجود مدخلیت داره ملاحظه شده است، یا نه این متقابلین وجودی و عدمی بدون این که به موضوع واحدی نسبت داده بشه من بینشون این تقابل هست، یکی جانب وجودی جانب عدمی. پس ملاحظه می‌فرمایید در امره اینی که یکی وجودی و عدمی است، گاهی موضوع قابل یعنی موضوعی که قابلیت برای اتصاف به اون امر وجودی دارد، این ملاحظه می شود. بعد ما بر اساس این موضوع او رو گاهی متصف به یک امر وجودی و کمال وجودی می کنیم، گاهی هم می بینیم او دارای این کمال وجودی نیست، از او سلب می شود. مثلا حیوان رو در نظر بگیرید، هر گونه حیوانی قابلیت این داره که اتصاف به بینایی داشته باشه، بینایی کماله، و میتونه این کمال از او سلب بشود. پس حیوان قابلیت برای اتصاف به کمال وجودی یا نفی این کمال را دارد. بین بینایی و نابینایی تقابله، چون نمیشود که حیوان واحد در زمان واحد و از جهت واحد هم بینا باشد هم نباشد. بنابراین تعریف متقابله اینجا برو صادق است، یه طرفش هم وجودی است یه طرفش هم عدمی است. اما این بینایی و نابینایی با توجه به موضوع مستعد معنا میده، لذا شما به دیوار نمیتونید بگید بیناست یا نابیناست، هیچ کدومش نیست، هر دو رو باید سلب کنید، چون اصلا قابلیت برای کمال وجودی بینایی نداره. اما نسبت به حیوان میتونیم بگیم بیناست یا نابیناست. پس اگر این تقابل امر وجودی و عدمی به این نحو است که باید موضوع مستعد قابلی ملاحظه بشه و در اون موضوع یا اتصاف به جانب کمال و یا سلب او اعتبار بشه، به این چون این نحو تقابل میگیم عدم ملکه یا عدم قنیه. نکته ای که باز اینجا هست که اضافه کردم اینه که ما دو گونه میتونیم این قابلیت موضوع رو در نظر بگیریم. پس توجه بکنید در عدم و ملکه شما باید حتما موضوع قابل اتصاف به این کمال داشته باشید تا بعد از تقابل این کمال و اون چه که سلب بشه سخن بگید. گاهی شما این موضوع را به طور مطلق در نظر میگیرید، گاهی او را با یه قید در نظر میگیرید. مثلا در قالب مثال اول توضیح بدیم. فرض کنید شما حیوان رو در نظر بگیرید، جنس حیوان رو. میگیم حیوان قابلیت این داره که متصف به بینایی بشود و یا سلب بشود. نمیایم یک نوع از انواع حیوان را که به حسب نوعش اصولا قابلیت بینایی نداره، نمیایم اینو در نظر بگیریم. بسیاری از کرمها یا مثلا میگن عقرب یا بعضی از ماهیها، اینا اصولا به حسب نوعشون قابلیت بینایی ندارن، اصلا دست در ساختار بدنی اونها ابزاری برای بینایی وجود نداره. بالاخره برای این ادراکات حسی هر کدوم یه ابزاری میخواد. ابزار بینایی چشم است. حالا اگر یک نوعی از انواع حیوان مثل کرمها یا بعضی ماهی ها یا مثل عقرب و مثال مشهور، اینا اصولا ساختار بدنیشون به گونه‌ای باشه که چشم نداشته باشن، پس معناش اینه که این نوع قابلیت برای بینایی ندارد. ما به این کاری نداشته باشیم، نیایم حیوان را مقید کنیم به یک نوع خاص، بگیم خب این که اصلا مثل دیوار میمونه، همونطور که به دیوار نمیگید بینا و نابینا، به عقرب و به این کرم هم نباید بگی بینا و نابینا، چون اصلا این نوع با این ذاتیاتی که داره قابلیت بینایی نداره. اینطور نباشه، یعنی اینو در نظر نگیریم. میایم یک حیوان را به عنوان معنی جنسی به طور مطلق در نظر میگیریم، میگیم حیوان قابل بینایی است. در مقابلش هم سلب این کماله. اگه اینطور مطلق و بدون قید ملاحظه کردیم، بعد شما میتوانید به این نحوه ملاحظه بگید عقرب کوره، نابیناست، اگرچه به اسباب نوعش اصولا قابلیت نداشت. بگید این کرم کوره. چرا میتونید این حرف رو بزنید؟ چون شما آمدید معنای جنسی حیوان رو به طور مطلق در نظر گرفتید و به عبارت دیگر این قابلیت چون در اصل این جنس قابل تصوره، دیگه به اون انواع خاصش و قیود خاصش کاری نداشتیم. به این میگیم عدم ملکه حقیقی. یعنی وقتی شما قید نیارید، محدود نکنید. اما گاهی میاییم محدود میکنیم، یه قیدی میاریم، میگیم به اساس این قید مثلا این نوع خاص از حیوان اصولا در ساختار بدنیش ابزاری برای بینایی ندارد، پس قوه بینایی از او به معنی عدم ملکه نباید برش اثبات کنی، این موضوع قابل برای بینایی نبوده است. اون مثل دیواره، نه کور است نه بیناییش کدوم. اگه این قید رو آوردیم به این میگیم عدم ملکه مشهوری، چون مشهور و رایج در نزد مردم همینه که اونا این قیود را ملاحظه میکنن. مثال دیگر بزنیم. الان ما مثال زدیم که به جنس و نوع در ارتباط با اینها بود. گاهی وقتا از این پایین تر هم میاد. مثلا این تعبیری که برای مردی که جنس مذکری که به بلوغ میرسه میان، خب این قابلیت پیدا میکنه که در صورتش مو باشد دیگه. این موی صورت، این لحیه داشتن در چه سن نیست؟ مثلا من شما به یک کودک 5 ساله و 6 ساله که توقع ندارید این لحیه داشته باشد، پس به اون نباید بگیم این بیریش است. نه بیریشه نه ریشداره هیچ کدوم، چون اصولا قابلیت نداره. مردم هم بهش نمیگن. اون چیزی که رایج بین مردم اینه که به این کودک چون تعبیری به کار نمیگیرن. اما اگر به بلوغ رسید، بعد این ساختار بدنش جوری بود که خب ریش نداشت، میگن این کوسه‌ایه. اما بود دوران کودکیش دیگه نمیگفتن کوسه، چون کوسه یعنی عدم لحیه از کسی که شأنیت این لحیه رو داشت. پس در دوران کودکی نه بیریش است، نه ریش داره، نه کوسه، نه مقابلش و چی، چون اصلا شأنیتش رو نداره. اما وقتی به سنی رسید که شأنیت داشت، حالا اگر ندارد مثلا میگن این بیریش است و کوسه است و امثال اینها. اینجا آمدن زمان را مدخلیت دادن، یعنی زمان را ملاحظه میکنن، میگن در یه زمانی اصولا این چون شأنیت ندارد، پس ما نمیگیم بیریشه. لذا مردم رایج نیست به اینشون که به کودک مثلا 5 ساله، به پسر 5 ساله بگن این ریش ندارد. خب اگر هم کسی بگه، مگه قرار بوده مثلا ریش داشته باشه که حالا یه حرف بزنی؟ مثلا سنش اقتضایی چون این چیزی نداره. ولی اگر به 20 سالگی رسید و نداشت، خب میگه کوسه‌ایه. یا اگر ریشش رو تراشید، میگن خب تراشیده دیگه. اما با بچه هم چه حرفی نمیزنن. یعنی زمان رو شرط دانستن. امثال این قیود که مثلا زمان را کسی دخالت بده در صدق و عنوان عدم و ملکه، یا خصوص یک نوع رو دخالت بده، اینا میشه عدم و ملکه مشهوری. وقتی این قیود بیاد، اگر بدون اینها باشه به نحو مطلق ملاحظه شد، عدم و ملکه حقیقی که خب اصطلاح رایج در علوم عقلی و فلسفی اینه، اون مشهوری بیشتر بین مردم مشهوره که ملاحظه قیود رو دارن. این در مورد تقابل دو امری که یکی وجودی و یکی عدمی است و موضوع قابل در او باید ملاحظه بشه. و اما اگر دو امر وجودی عدمی ملاحظه شدن که موضوع و شرط اتصاف این موضوع به جانب اون امر وجودی مدخلیتی نداشته باشه، میشه تقابل سلب و ایجاب. این حاصل توضیح ایشون در مورد تقابل. قد کان من غیریت تقابل، از جمله نحوه های غیریت و تغایر تقابل است که قبلا هم گفتیم در اون بحث قبلی اینو یک اشاره کرد. عرفه اصحابنا الافاضل به منع جمع فی محل قد ثبت من جهت فی زمن توحدت. این توحدت یعنی این وحدت صفت محل و جهت و زمان هر سه تا هست. یعنی تقابل عبارت است از منع جمع، جمع نشدنی که جمع نشدن دو امر مغایر در محل واحد، از جهت واحد، در زمان واحد. پس با قید وحدت محل دخل مثل تقابل سواد و بیاض المجتمعین فی الوجود فی محلین. پس کسی تصور نمی کند که بگیم این تخت سفید است، این جس سیاه است، الان پس این تقابل شد. میگی نه دیگه، این در دو محله. به قید وحدت جهت دخل مثل تقابل ابوت و بنوت المجتمعین فی واحد من جهتین. با این قید که وحدت جهت رو ملاحظه کنی، میگه پس اگه از دو جهت باشه مصداق تقابل نیست. اگه از یه جهت باشه، مثل این که زید بخواد هم از جهت واحد پدر باشد هم پسر باشد، میگیم این داخل تعریف شد که در جهت واحد ملاحظه بشه. به قید وحدت زمان دخل تقابل المجتمعین فی زمانین. باز میشه که در زمان واحد، در دو زمان، دو متقابل به امر به محل واحد وارد بشن. در یه زمان این جسد سرده، در یه زمان گرمه، اشکال نداره. اما اینکه در زمان واحد اینطوری بشه، در زمان واحد سیاه و سفید باشه. یه نکته هم که حالا برای فهم مطلبه و به گونه‌ای به ادبیات برمیگرده، اینجا گفت به منع جمعین. این تنوین را چطور گفتیم؟ نگفتیم جمع غیرین. خب اصلش این است که میخواست ابیاتش رو درست کنه. به حمدالله زبان غنی عربی هم که هر چیزی درش هست، این جمعن که تنوین گرفته میگه این تنوین عوض از مضاف الیه هست، مقصود یعنی جمع غیرین. یا هم بعدن میگه این تنوین میتونه به اضافه به معنی نوعیت باشه، برای تنکیر و نوعیت باشه. و تنوین جمعن عوض عن المضاف الیه، مضاف الیه یعنی غیرین، یعنی منع اجتماع غیرین، لان التقابل نوع من الغیریه، تقابل از نحوه های غیریت است. فهین ازن خرج التماثل من التعریف، پس کسی نگه این تعریف بر تماثل صادقه، چون در تماثل جهت اتحاد غالب تر است بر جهت اختلاف، چون اتحاد در ذاتیاتشه. لان التماثل و ان کان به وجه من الغیریه لکن جهت الاتحاد و الهویه علیه اغلب. خب آمدین بر اساس این که منع جمعن را، این تنوین جمعن را به معنای عوض از مضاف الیه گرفتیم، یه همچین نکته‌ای در آمد. میتونی هم به جاش بگی منع جمعن برای تنکیر، تنکیرم که باز یکی از کاربرداش داله بر نوعیت، یعنی یک نحوه‌ای از عدم الاجتماع این تقابله. او نقول تنکیر و جمعن لنوعیه به این معنا که تقابل امتناع و منع یک نوعی و یک گونه ای از اجتماع در متخالفین است، و ذالک نوع چیه؟ اجتماع متغایرین فی الماهیه. اذا تقابل الوجودیان، اگر دو امر وجودی با هم تقابل کردن، که از اینجا شروع کردیم به اون وجه حسی گفتن متقابلن، یا هر دو وجودیان یا یکی وجود عدمی، همین میخوایم اینجا در قالب این ابیات بیان کنیم. آنگاه که دو امر وجودی تقابل کردن، ان اقلا معن فهما متضایفان، اگه با هم تصور میشوند میشه متضایفان. و دونه ای ان کان المتقابلان وجودیین ولم یکن احدهما معقولا بالقياس الى الاخر، متقابلین وجودیین ولی با هم تصور نمیشوند، در قیاس با یکدیگر معقول و متصور نیستن، فهما ضدان. این جمله تمام. حالا همین تقابل تضاد به دو گونه است، یا تضاد حقیقی یا مشهوری. قسم اول اینه، بالحقیقه صف، یعنی توصیف کن به حقیقی اون ضدین را، تقابل تضاد را توصیف کن به حقیقی با این شرط، مع غایت البعد بینهما کالسواد والبیاض، اگر غایت اختلاف و فاصله بین این طرفین باشه بهش میگیم تضاد حقیقی، کالسواد والبیاض. این تمام. قسم دوم، ولا معها ای لا مع غایت البعد، اگر نه اون غایت بعد و نهایت اختلاف بینشون نیست، عزف یعنی انسب از ضدین لشهرتن، این رو مضاف کن و منصوب کن ضدین را به شهرت، بگو ضدین مشهوری، مثل احمر و اقتم. اقتم یعنی تیره، یه تیره مثل قهوه‌ای با سرخی، خب بازم با هم فرق میکنن ولی غایت خلاف و بنابراین اصطلاح ندارن. حیث و لیس بینهما غایت الخلاف، هازا کلو اذا کان و معن وجودیه. و اما شاخه دوم، یه طرف وجودی یه طرف عدمی است، و انتقابل الوجودی و العدمیه، اگر وجودی با عدمی تقابل کرد، پس اون قسمش، اون تقابلش که اعتبرت فیه قابلیتا فی موضوعه لمن تفا، اگر در اون معتبر بدانی و ملاحظه کنی قابلیت موضوعش را برای اون چیزی که نفی شده، چون گفتیم یه طرف وجودی یه طرف عدمی، اگر قابلیت این موضوع ملاحظه شد در اتصاف به این امر وجودی و سلبش، پس الان اگه ندارد ولی میتونست داشته باشد، اگه الان این حیوان بینایی نداره ولی قابل بینایی بود، این رو پس اگه ملاحظه کنی، اگر ملاحظه و اعتبار کنی قابلیت رو در موضوع، قابلیت برای چی؟ قابل برای چیزی که نفی شده، میگی نداره ولی میتونست داشته باشه. فعدمون و قنیتون و فی کتب الحکمه کثیرن ما یعبر عن العدم والملکه بالعدم والقنیه. حالا قنیه یا قنیه، این یعنی چی؟ این اصل المال، رأس المال، سرمایش. ثم اشرنا الى قسمه العدم والملکه بقولنا، خب اصل مال و ما یقتنا، چیزی که با او سود کسب میشه. ثم اشرنا الى قسم العدم والملکه، دو قسم داره این عدم و ملکه، یا شما به طور مطلق این قابلیت رو ملاحظه میکنی به جن، به نوع خاص کاری نداری، به شرایط و زمان خاص کاری نداری، به طور مطلق میگی این جنس قابل اینه، همه انواعش پس همینطوری میتونه متصف به عدم و ملکه بشه. ف فَإِنْ قَبُولًا اعتبرت مرسلًا ای مطلقًا، اگر این قابلیت را به نحو مطلق و مرسل ملاحظه کردی، فل وقت ای سواء کان قابلیت و موضوع عدم للملکه فل وقت، چه در همین زمان قابلیت داشته باشه برای این ملکش که عدم لهیه فل کوسج، مثل فردی که کوسه است و خب طبعا متصف به عدم لهیه میشه، اولا فل وقت، یا نه چه این وقت ملاحظه بشه چه نشه، به یک بچه هم بگیر این بیریش است. و یا قید دیگر، نوعاً، یعنی اون قبول و قابلیت را به حسب نوع خاص ملاحظه کنی، سواء کان القابلیه نوعاً او جنساً علا. حالا مثال این نوع جنس رو میگیم، مثال حاضر قصد در نظم است. یعنی به حسب جنس قریب باشه یا بالاتر، مثل امای عقرب، مثل کوری عقرب، که کوری عقرب اگه به حسب نوع حساب کنی نباید بهش بگی این نابیناست، چون اصلا قابلیت نداره، اما چون جنسش اینجوریه به عقرب اعتبار میگیم نابینا. پس خلاصه اگر این قابلیت و قبول را به طور مطلق، چه در این وقت شرایط داشته باشه چه نداشته باشه، چه این نوع شرایط داشته باشه چه نداشته باشه، همینطور به طور مطلق جنسش رو در نظر بگیره، حتی جنس بالاترش رو، در این صورت کان تقابل العدم و الملکه حقیقیان. این رو بهش بگو حقیقی. بنابراین در امرد، یعنی اون جوانی که یا کودکی که هنوز اصلا قابلیت برای لهیه نداره، ولی بازم بهش میگیم بر این اساس، با این اصطلاح میگیم این بیریش است. فالحقن بهی، یعنی به این نحو تقابل که به نحو مطلق ملاحظه شد الحاق کن، تقابل عدم ملکه رو به این تقابل عدم ملکه به این نحوی گفتیم، الحاق کن مرودت را، امرد بودن را، اون ریش نداشتن در سنی که اصلا قابلیتشو نداره. و نحوها من الاعدام فی غیر الوقت، و سایر اعدامی که اصلا وقتش هنوز نیست، مثل که شما به یک کودک، مثلا به یک شیرخوار، کسی نمیگه این جاهل یا عالمه، هو اصلا جاهل و عالم وقتی باید معنا بشه که او قابلیت کسب علم داشته باشه، این که قابلیت نداره. ما این قیود را، این زمانها را، اینها را ملاحظه نکنیم، به طور مطلق در نظر بگیریم. مثال دیگرش، و که اما فی الاکمه، اکمه اون کسانی هستن که اصلا چشمشون سیاهی نداره، کلن سفید سفیده، یعنی ساختار چشمش جوریه که او از اول مثلا یک نقصی بوده، عدسی نداشته، شبکیه نداشته، سیاهی که لازمه در این ادراک از طریق ابزار چشم اصلا نداشته، این میشه کور مادرزاد، یعنی قابلیتش از اول اینطوری بوده. اینم باز جزء همین مثال مطلق میشه، چون این قابلیت شخص رو ما در نظر نگرفتیم، که در این مثالایی که گفتیم، مما قابلیت او به حسب نوع لا به حسب شخص، یعنی این شخص باید چشمش اول سالم باشه، یه چشمی داشته باشه، عدسی داشته باشه، پردهی داشته باشه، بعد حالا یکی آمد زد به چشم یه چیزی میگیم کور شده، ولی که از اول نداشت نباید بهش میگفتیم کور، چون قابلیتشو نداشت. ولی اگه اینا رو شما در نظر نگیرید به نحو مطلق میشه. و اما قسم دوم، و این قبولن خص به شخص ولا یعتبر نوع و جنس. اما اگر شما بیاد یه قید در نظر بگیرید، مثل همین اکمه، بگید اصلا این بنده خدا از اول چشم نداشت، پس اصولا به این نباید بگیم بینا یا نابینا، چون قابلیت به حسب فردی و شخصی نداره. یا نوع در نظر بگیریم، مثل عقرب مثلا در مورد بینایی، یا وقت رو در نظر بگیریم، مثل امرد که زمانش اصلا نرسیده به ریش داشتن. پس اگر قبول مخصوص به شخص باشه، نوع در نظر نگیریم، یا قبول به حسب وقت باشه، ولا یعتبر قبول فی غیر الوقت، در این صورت فتقابل العدم والملکه للمشهور قد کان انتما، یعنی انتسب، این به مشهور منصوب می شود. ثم ذکرنا وجه تسمیه مشهوری، چرا بهش میگی مشهوری؟ فانه المعروف عند الناس للمعنى اول، رایج نیست بین مردم به یک نوزاد بگویند که این جاهل است. پس زمان رو در نظر گرفتن. ولی اگر 20 ساله شد و دنبال درس نرفت، اون موقع بهش میگن جاهل است. فانه المعروف عند الناس للمعنى الاول، که به طور مطلق ملاحظه شده، فانه شیء يعرفه الخواص و تعمیم عنهم، در اصطلاح علمی تعمیم داده شده، و هو اصطلاح قاطیقوریاس، یعنی بحث مقولات این اصطلاحشه، یعنی منطقیین در مبحث مقولات اش استلهو علی تسهیلا للمتعلمین. این در مورد عدم و ملکه. و اما اگر موضوع قابل شرط در این تقابل نباشد، میشه تقابل سلب و ایجاب. و ما یعنی اون چه که اون تقابلی که تقابل وجودی و عدمی، القبول فیه لیس یعتبر، اون تقابل امر وجودی و عدمی که قبول و قابلیت موضوع در او معتبر نیست، فهو به سلب و ایجاب عنهم اشتهر. این مشهور به سلب و ایجاب است. الحمد لله رب العالمين.